دعوت میکنم شنونده برنامه‌ای باشید با عنوان ملازمان حرم. شما عزیزان میتونید به 30055 هم برای ما پیام ارسال کنید و ما رو از نظرات ارزشمند خود مطلع کنید.
ملازمان حرم. روایتی از زندگی شهیدان مدافع حرم.
فرزانه سیاه‌کاری موردی هستم، همسرشک سیاه‌کاری موردی، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی.
متولد چه سالی هستید؟
من متولد سال 72 هستم از قزوین. دوست داشتم که بره، یعنی اصلا مخالف این نبودم که بره، چون با علایقش آشنا بودم. تمام لحظات چشمم به گوشی که الان زنگ میزنه، الان زنگ میزنه و این دلخوری که چرا امروز زنگ نزنه. همیشه حمید جان میگفتش که کسی که میره برای دفاع از حرم حضرت زینب باید مثل حضرت عباس شهید بشه. تابوت رو که میبردن من میگفتم ازش جلوتر نزنم، ازش عقبم نمیدم، باهاش باید را بیم، با هم دیگه را بیم، آخرین بار این خیابونو با هم بریم. همیشه هم دعا میگفتن که برای من پاییز بهترین اتفاقا میفته. پاییز عقد کردیم، پاییز ازدواج کردیم، پاییز رفتم کربلا، الحمدلله پاییز هم به شهادت رسید. حمید من تولد سال 68 بودن، اردیبهشت ماه. ایشون لیسانس حسابداری داشتن، کاردانی نرم افزار و اینکه نمره الف دانشگاه بودن. 7 تا بچه هستن که ایشون پنجمین بچه هستن. ایشون پسرعمه من هستن.
چطور شد ازدواجتون؟ یعنی همون نسبت فامیلیه باعث ازدواجتون شد یا؟
خب چون ما هر دو خانواده‌های متدین و متشرعی داریم، نوع روابطمون با نامحرم یه مقدار مثلا تعریف شده هستش، اینطور که خانم‌ها با هم صحبت میکنن یا آقایون با هم صحبت میکنن. اون چیزی که شناختی که من از حمید آقا داشتم این بودش که خب یه حمید آقایی هست، پسرعمه‌مه و شغلشون رو میدونستم و مثلا اینکه بله متدین هستن. ایشون هم همین میزان، حالا یه مقدار بیشتر چون آقایون برای انتخاب همسر خب یه مقدار توجهشون بیشتر. بعد که حالا ایشون معیارهایی رو که مد نظرشون بودن توی من دیده بودن، پنجم شهریور سال 91 تشریف آوردن برای خواستگاری.
چند سالت بود اون موقع؟
اون موقع من 19 سالم بود که دیگه ما با هم صحبت کردیم یک ساعت و نیم. اولین سوال ایشون هم این بودش که معیار شما برای ازدواج چیه؟ که من گفتم که معیار من متشرع بودن فرد و متدین بودنشه، اینکه حتما مقید باشه به پرداخت خمس و زکات مالش. که ایشون گفتن که خب خیلی عالیه. راجع به مادیات اصلا صحبت نکردم، حتی حقوقشون رو نپرسیدم که خودشون حقوقشون رو گفتن. بعد ایشون به من گفتن که خب من خیلی کربلا رو دوست دارم، شما رو به یه اسمی سیف کردم تو گوشیم که همیشه منو به اون یاد بندازه. بعد من خب از ایشون نپرسیدم که حالا چی ذخیره کردید اسم من رو داخل گوشی. بعدها ایشون دیدم که اسم من رو سیف کردن کربلای من. بعد حالا اگر یه وقت صحبتی میکردیم مثلا میپرسیدم کجا میخواییم بریم یا چی کار میخواییم بکنیم، همیشه میگفتن که کربلا. کجا کربلا؟ چی کربلا؟ مثلا خیلی کربلا دوست داشتن. من چون خودم دانشجو بودم ایشون خیلی به من کمک میکردن،
با اینکه شاهدم بودن.
آره. بعد یادمه که مثلا اگر من ظرف میشستم خیلی اصرار میکردن که حتما اجازه بدید آبشو من بکشم. یا اینکه اگر یه زمانی رو دیگه خیلی خسته بودن و نمی‌رسیدن خیلی عذرخواهی می‌کردن که خواهش می‌کنم به آبروی حضرت زهرا بر من ببخشید که نمی‌رسم به شما کمک بکنم. یا اینکه مثلا آشپزیشون خیلی خوب بود، خیلی خوب، گاهی اوقات که من دانشگاه بودم میومدم غذا رو درست کرده بودن، آشپزیشون هم خیلی عالی بود. کلن چون ضریب هوشی بالایی داشتن تو هر کاری نفر اول بودن.
ایشون شاعر بودن، شعر خیلی خوشگلی هم میگفتن، چه برای من چه برای امون زمان و ائمه.
عجبان نیست که آمدی دلم سید تو شد، عجبان است که من عاشق صیاد شدم.
بی اذن نگاهت ندارم نفسی، بی حضورت زنده ام در قفسی.
بسیار مهربون و مؤدب بودن، بسیار. من به یاد میارم که مثلا اگر جایی میرفتن یک چیزی مثلا بهشون میدادن، خوراکی چیزی، اصلا نمیخورد، حتما میآورد، میگفت اصلا دلم نمیاد. یا اینکه بلند پیش دوستاشون میگفتن یکی دیگه برم دارم برای خانومم. بعد من میومدم گفتم همینجان این کار نکن، درست نیست. مثلا من خودم خجالت میکشم، معذبم، چون هم دیگر میبینیم ممکنه توی مهمونی های جایی. بعدشون گفتن اتفاقا من به قصد این کار رو میکنم تا یاد بگیرن که به همسرشون احترام بذارن، به همسرشون محبت بکنن.
اینجا کجاست؟
اینجا پارک فدک، پارک جنگلیه قزوینه که ما بیشتر اوقات نامزدیمون رو میمدیم اینجا.
پس کلی خاطره دارید؟
آره، کلی زمانهای خوش با هم اینجا میمدیم.
اولین باری که اومدی؟
اولین باری که با هم اومدیم بعد از عقدمون بود، اومدیم اینجا شام خوردیم، خیلی هم چسبید، خیلی هم باد میومد.
پیش دیگران هم به شما کمک میکردن؟ یعنی که فقط
نه، پیش دیگران هم کمک میکرد. اتفاقا تاکیدش جلوی دیگران هم بود، میگفتن که بذاریم جلوی دیگران کمک کنم یاد بگیرن نحوی آداب همسرداری، محبت به همسر، احترام، فکر نکنن که تفاوتی وجود داره. خیلی خیلی توجه میکردن به این مسئله. بعد هم که بالاخره یه روحیه لطیف احساسی داشتن دیگه، این چیزا ازشون بعید نبودش.
بعد ایشون همیشه تو خونه اگر مثلا کمکی میکردن، من مثلا اوائل بهشون گفتم که عزیزم دستت درد نکنه، بعد میگفت این چه حرفیه، بعد بگه خدا قوت. بعد اگه میگفتم خدا قوت، میگفت این حرفیه که یه همسر به همسرش میزنه، شما باید برای من بهترین دعا رو بکنی، دعا کن بگو الهی که شهید شی. بعد خب من اول ممانعت میکردم، گفتم این دیگه چه دعاییه، مثلا دلم نمیاد. بعد اینقدر اصرار که نه، شما باید حتما این دعا رو بکنی، بهترین دعاه، که منو مجبور کردن. منو میگفتم خب الهی که شهید شی. من خب ته دلم راضی نبودم، راحت کلمه دوستت دارم، عاشقتم رو بیان میکردن. به حدی که صبحی که داشتن میرفتن گفتن که من پشت تلفن نمیتونم جلوی دوستان به شما بگم دوستت دارم، میتونم بگم دلم تنگ شده اما نمیتونم بگم دوستت دارم، چیکار کنم؟ بعد من برنامه نیمه پنهان ماه رو که نگاه میکردم الان به خاطر نمیارم، یکی از خانمای شهدا میگفتن که ما وقتی به هم نامه مینوشتیم احتمال میدادیم نامه ها رو شاید کسی بخونه، رمز گذاشته بودیم، دوستت دارم رو رمزش یادت باشه بود. بعد بهش گفتم تو بگو یادت باشه، من یادم میفته. بعد از پلا که داشت میرفت پایین بلند بلند داد میزنم، گفت یادت باشه، یادت باشه. من هم میخندم، میگم یادم هست، یادم هست.
وقتی کسی میره بارون که میگیره، وقتی نمیخندن دل که نمیبندن، هر خوابی میبینم با هر کی میشینم یاد تو میفتم.
امروز بیستم دیگه، بیست هشت نوزده چهار کجا میشنم؟ اینجا من داره صحبت میکنم، خیلی رو میخوش که هاتونی بیست هشت نوزده چهاره
حرفی برای مادرت، پدرت،
آره شما زحمت کشیدید سر من رو مامان من رو پای من رو کشیدید. خب اول باید پدر مادرم که دیگه انسان هر چطور زندگی زحمت بکشه نمیتونه.
بگو یک سه بیشتر بخوی
سه یک دیگه انسان نمیتونه زحمتشون رو جبران کنه. هر هر چقدر زحمت بکشه بزا پدر مادرشون که در کمال زیاد نفت کردن بزا که نفتش این بود که شما رو در اقلم و قرار داشتن ما هم دیشتر شرمندهشون میشیم دیگه. این امانتشون رو برگردیم میرم تو فعلا تا یه مدت تو برگردیم میشم خودت هم که دیگه از دل منی دیگه چیکار کنم فعلا انصاب میدانم برم برگردم.
از اون دست خانمایی هستید از خرید لذت ببرید؟
آره خیلی
ایشون همراهی میکردن؟
حتما با من یه چیزی رو قبول میکرد. من خودم جوریم که سریع برم یه چیزی رو انتخاب میکنم. این کلی میگش اولین باری که باش رفتم خیلی گشت. من یه خسته شده بودم کنار خیابون وایساده بودم میگفتم که شما برو بگرد پیدا کن. من دیگه خسته شدم من نمیتونم بیام.
خرید شما بود یا ایشون؟
خرید خودش بود ولی من دیگه واقعا خسته شده بودم.
همین دیگه هیچ وقت نماز شبش قضا نمیشد. بعد عادت داشتن که تو اتاق تاریک نماز میخوندن. بعد خب من میشنیدم که ایشون مدام گریه میکردن و این کلمه رو میگفتن که اللهم ارزقنا شهادت فی سبیلک. صدای گریه شون بعد که میومدن اشکاشون صورتشون رو میدن علایقشون رو بخبرد. واسه همون از همون اول نامزدیمون با خودم کنار اومده بودم که من این رو تا ابد نخواهم داشت. یه روزی با همین شهادتم از دستش میدم. چون نامزدم بودیم یه سری عکساشو می آورد به من نشون می داد. فرزان جان نگاه کن اینو چون می ده برای بنه برای شهادت ها. ببین چه خوشگله، ببین چقدر خوبه. جالب اینجاست که خیلی از همون عکس ها الان مثلا تو بنه ها نصب شده که برای شهادتشون یادم میاد. 16 آبان من از دانشگاه ساعت 5 اومدم خونه. بعد دیدم که میگه فرزان جان بیا کنار من بشین کارت دارم. اینو که گفت من نشستم گفتم بازم سوریه هست. خیلی خندید گفت آره چقدر تو زرنگی زود متوجه میشی. آماده شدن و گفتن که من برم عکس بندازم. عکس با لباس نظامی نداشتن لازم بود. این که پاشو گذاشت از خونه بیرون من خیلی گریه کردم. هر کی رو میشناختم بهش زنگ زدم. نمیدونم چرا ساکت نمیشدم. یه گریه میکردم. به مامانم زنگ میزدم. به دوستان. به خاله ها. که منو آروم کنم. ولی آروم نمیشدم. انگار که ته دلم آخرین بند پاره شد. انگار که میدونستم دیگه بر نمیگرده. من انقدر ناراحت بودم نمیتونستم گریه کنم. چون میترسیدم گریه کنم بعدم پیش عمه شرمنده بشم. یک سمت ایمانم بود یک سمت احساسم. احساسم گفت جلوش وایسا نذار بره ولی ایمانم اجازه نمیداد. یعنی همش به این فکر میکردم که لحظه قیامت من چطوری میتونم تو چشمای امیرالمومنین نگاه کنم و ازش انتظار شفاعت داشته باشم در حالی که هیچ کاری تو این دنیا نکردم. گفتم که برو با مامانت اینا خدافظی کن بیا ولی 2-3 ساعت پیش مامانت بمون زود نیفون. من خیلی گریه کردم. بعد دستای منو گرفتم چون میگم خیلی احساساتی بودم. بعد گریه کردم گفتم دلمو لرزوندی. یه چند لحظه که گذشت گفت ولی ایمانمو نمیتونی بلرزونی. ایشون صبح که داشت میرفت نمیدونم چرا اینجوری بودم ولی مثلا به راه رفتن نگام کردم گفتم مثلا شکمش درد بگیره پاش درد بگیره نره. همش منتظر بودم و دوباره ته دلم گفتم نه به خدا راضی نیستم درد بکشه نه بره سالم برمیگرده مطمئنم. داشت پلا میرفت پایین داد میزد گفت یادت باشه یادت باشه. منم میخندیدم گفتم یادم هست یادم هست.
همین سیاه کاری مرادی هست
آقای مرادی شما الان مشغول چه کاری هستید؟
عرضم به خدمت شما که میدانتیر انتقالیه.
با چه هدفی الان اینجا مشغول به این عملیات هست؟
عرضم به خدمت شما که اینجا که بحث آمادگیه، ولی هدف قرب الهیه انشالله. هدف همه قرب الهیه.
آیا شما برای اعزام به سوریه داوطلب شدید و هدف شخصی خود؟
نه خیر، داوطلب شدم. هدفمونم که میگم هدف قرب دیگه، یعنی چه شخصی باشه غیر شخصی نداره، حالا فرقم نمیکنه. قرب الهی میتونه سوریه باشه، میتونه لبنان باشه، میتونه ایران باشه، هر جای دیگه.
یه وقتی از آدم دلش میخواد اون دروغ رو باور کنه.
آره، اصلا این لحظه فقط داری به خودت دروغ.
تمام لحظاتی که قبل از اینکه ببینمش به خودم نمیگفتم چیزیش نشد، دروغه. همین که من خودم باهاش 3 روز پیش حرف زدم اتفاق براش نمیفته. رفتم گفتم دست میزنم الان عروسک، دستم خیلی سرد بود، خیلی سرد بود.
تجربهش کردم،
هیچ بخون سرمای صورتش یادم نمیره، همیشه دستاش سرد بود. دوباره سرم بردمش گوشش، گفتم منو ببخش که اون شب یه لحظه تردید کردی، گفتی دلتو لرزوندم، منو ببخش. پونزده دقیقه ای رو که ما هم بودیم نمیدونستم باید چی جمله‌ای بهش بگم، اصلا همه چی که زیادم رفته، فقط بغلش میکردم بهش بگم بسید دارم. عزیزم خیلی دوست دارم.
هیچ چیز این دنیا رو بعد از تو جدی نمیگیرم، آینده رو فردا رو بعد از تو جدی نمیگیرم.
همیشه از که مأموریت میرفت یا شب یک افسر نگهبان بود میومد کنه گل میخرید، بعد من گریه میکردم بهش، میگفتم که اصلا از این بعد من باید برات گل میکردم، چه برمه گل نیوردی. شب قبل شهادتش هم سوره انفال آیه 17 اومد که و ما مؤمنان را به پیامد خوشی نیاز میم. شهادت پیامد خوشیه، ولی زجرآور، خیلی زجرآور و دردناک برای اونایی که میمونن. این که شهید علمدار میگن که این که نمیدونی معشوق تو اون لحظه که تو بهش فکر میکنی اونم به تو فکر میکنه، خیلی آزاردهنده است. تمام لحظات حسش میکنم کنار خودم، گوش رو حتی میشنوم، ولی چون با این چشم خاکیم نمیتونم ببینمش یا صدای نازش رو بشنوم، خیلی آزار میده. به خاکش گفتم تو چقدر از من خوشبخت‌تری که تا قیامت میتونی هم سر منو در آغوش بگیری. وقتی که میرفتم میشهش حتما براش گل نرگس میبردم،
دوستاش بودم
خیلی. دختر برادرش آقا سعید دوقلوی همدان یه دختر ناز داره اسمش نرگسه، خیلی اون دوست داشت. همچنان عشق عمو نرگسه، گل نرگس هم خیلی دوست داشت، براش همیشه میبرد. واقعا گاهی از این دنیا خسته میشه، کفششو میپوشم، حس میکنم که پاها به پاهاش میخورم، خوشحالم از اینکه همسرم به شهادت رسید، به اون چیزی که دوست داشت رسید. همسر من شهادت رو دوست داشت رسید، کربلا رفتن رو دوست داشت رسید.
با هم رفتید کربلا یا نه؟
نه مجرد بودم. خیلی میل به اون چیزی که دوست داشته رسیده. من خدا رو خیلی شاکرم از اینکه همسرم به خواسته های دلش رسیده.
پس شما
خواسته های مادی من به خاطر روی گل ناز همسرم تمام خواسته هایی رو که داشتم میبخشم.
حکایت این رو برای من تعریف میکنی؟
اینو یک هفته بعد از شهادتش برامون آوردن. دور نجفش رو همیشه بسته راستش میداخت، میگفتش که قیامت کسایی که دور نجف ندارن حسرت میخورن. همیشه میگفت میخوام بدم اینو نصف کنن برای شما هم یه دونه درست کنم شما هم بنزید. دلم نمیاد توی اون شرایط شما حسرت بخوری من داشته باشم. بالای پلکش هم الان یک ذره خونش هست.
اینجا رو شما انتخاب کردی جاشو برای شهید؟
نه اینجا رو خود بنیاد شهید داده، ولی برای تدفین شهید بمانی که جزو شهدای غواص هستن ما تیر ماه اومدیم. بعد من به حمید آقا گفتم که عزیزم کی قراره بقیه رو پر بکنه؟ خندید گفت مطمئن باشه یکیش منه.
واقعا؟
آره.
تیر تا
آذرماه.
آذرماه زمانی هم نداره.
7 ماه تقریبا.
کمتر از 7 ماه.
آره کم کم تر.
عجب فاصله هم نیست. آره. دو نفر بعد از شهید بمانی و بعد ایشون.
بله.
خیلی میای اینجا؟
آره هر روز تقریبا هر روز میام.
مردم قزوین میشناسن همسرتون رو؟
بله تقریبا هر روز که میام روزی نیستش که پیشش خالی باشه. همیشه مردم میان لطف دارن، برش گل میارن، برش گلاب میارن، تنهاش نمیذارن.
آره اومدیم هم دیدم گل بود سر مزار. معلومه امروز هم تنها نبودم.
بله مردم لطف دارن.
قطعا این خیلی به شما همینطور به من
آرامش میده.
آره خیلی کمک میده.
این قدر شناسی خیلی
خیلی
به انسان آرامش میده.
من اینجا اومدم چند سال پیش هیچ وقت فکر نمی کردم که اصلا قرار باشه برای شهید تازه ای من بیام مجدد اینجا. مزار شهید بابایی شهد گلزار شهده اینجا رو قشنگ یادم.
برای شهید بمانی که اومدیم موقعی که میخواستیم بریم خونه همین زیر اون بلنگو وایساده بود. منتظرم گفتم شد قرارمون اینجا که با هم بریم خونه. هر روز که میام تموم که میشه میخوام برگردم زیر بلنگو رو نگاه کنم میگم من اینجا هنوز منتظرم برگرد بیا بریم خونه.
با سلام و درود فراوان بر امام راحل و شهدا و رهبر معظم و معزز مرتضی لولعالی، ابتدا از خداوند میخواهم تا دستانم را در دستان ابا عبدالله قرار دهد تا بتوانم مسیر عشق را همچون مبتلایان وجودش بپیمایم و ثابت قدم بمانم. ولایت یعنی اوج بندگی و ما غلامان و بندگان ولایت هستیم. همچون عباس علیه السلام فرمان بردار و ولایت پذیر و همچون اکبر علیه السلام عاشق شهادت، از پدر و مادرم میخواهم که مرا به خاطر تمامی بار اهمال ها و کوتاهی هایم در حقشان ببخشند و برایم دعا کنند همچون مولایم از دنیا بروم و همچنین از زن مهربانم میخواهم که به خاطر این مدت حلالم کنند و مرا از دعایش محروم نسازد. خداوندا مهرت را نهاده ای، به زیباترین وجه مهرت را بگیر. Thank you.
کرده دل من تسکینی، آخر این ما تو هم درد منه مسکینی. کاهش عمر تو من دارم و من میدانم که تو از دوری ای ماه به درد دل من تسکینی، آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی. تو همه
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما می دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع می کنید اما پایانش را ما ترسیم می کنید.
انتقام می گیریم، سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشی.
اگر صبور و شکیبا، نه این که ساکت و سردم، جهان به تجربه دیده همیشه مرد نبردم.
اتفاق سخت شروع شد، خدا را شد و این باعث شد همه ایرانی ها خوشحال بشن. بشن انتقام سخت در راهه.
این انتقام سخت جواب 80 میلیون ایرانی بود.
ای سرباز ولایت، ای شهید مدافع حرم، تو با ما چه کردی و این چنین دلهای من را به جوش و خروش درآوردی. به احترامت می ایستیم و تو را می ستاییم.
شبیه پرچم کاوه به گل شست درفشم، منم که وارث رستم، منم که صاحب رخشم. شبیه مین به کمینم میان خشکی و دریا، اگر کرد شبی از من قلم کنم قدمت را.
شهید سپهبد قاسم سلیمانی یک نیروی مخلص بود که اخلاص را در خود تقویت کرده بود و شجاع بود و به قلب دشمن حمله کرد.